صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 15 بخش از انجیل مقدس. خداوندا چشمان ما را بخشا تا در حین مطالعه گفتار آسمانیت چیزهای عجیبی را ببینیم. به ما اشتیاق عالم ربانی را عطا کن تا در کلام تو تفکر و تعمق کنیم. این دعا را به نام مقدس و شایسته نور عالم، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، یک بار دیگر درودهای خود را تقدیم شما عزیزان و طالبان حق نموده و از اینکه این فرصت به ما داده شده تا از کلام خدا آیات را براتون بخونیم. نام یکتا و پرجلال او را که خالق هستی ها و پدر آسمانی ما می باشد می ستاییم و در برابر محبت و قدوسیت و بزرگی او صورت خیش را به خاک افکنده و او را عبادت می کنیم. قبل از اینکه به قرائت آیات آسمانی بپردازم، اجازه می‌خواهم که از دوستان عزیزی که لطف می‌کنند و برای ما نامه می‌نویسند صمیمانه سپاسگزاری کرده و خدمت همه شما دوستان عزیز عرض کنم که ما به همه نامه‌های رسیده پاسخ می‌دهیم. تمنا این که حتماً آدرس خود رو به زبان فارسی روی کاغذ نامه مرقوم بفرمایید که بتونیم سریع‌تر به نامه‌هاتون جواب دهیم. این هفته در میان صدها نامی که از شما عزیزان به دستمون رسیده، نامی داشتیم از آقای داوود از شهر میانه که تقریباً 4 صفحه از نامش تمام گله و ناله از ما بود که چرا به 11 نامه گذشتهشون جواب ندادیم و چرا وقتی که قول میدهیم که کلام خدا را براشون بفرستیم هنوز براشون نفرستادیم. و بعد ذکر کردن که شاید به خاطر اینکه من یک کارگر ساده هستم، شما به من توجه نمی کنید و به قول خودتون وفا نمی کنید. باید به این شنونده صبور بگم که دوست عزیز، اگر شما 11 نامه برای ما نوشتید، راستش این اولین نامه بود که از شما به دستمون رسیده که البته جواب آن را نیز دادیم. در ضمن ما وقتی که قول می دهیم که کلام خدا را بفرستیم، مطمئن باشید که به قول خود وفا خواهیم کرد، زیرا که هدف ما این است که هر ایرانی خودش کلام خدا را در اختیار داشته باشه، آن را بخونه و از مژده الهی آگاه باشه. برای ما و برای عیسی مسیح مقام شخص، سواد و اصل و نسب هیچ معنی و مفهومی ندارد، زیرا همه ما در نظر خدا در یک مقام و یک ساعت هستیم و اگر دنیا تبعیض قائل است، خدا را شکر که او تبعیض قائل نیست. خدا همه ما را دوست دارد و ما که پیروان او هستیم باید راه و طرز فکر او را طی کنیم. برادر عزیز آقای داوود، مطمئن باش که ما کلام خدا را براتون ارسال نمودیم. شاید بهتر است که از پستخانه محلتون علت را جویا بشید. خداوند با شما باشه، شما را برکت بده و امیدوارم که این بار نامه و کتاب‌های سالی به دستتون برسه. حالا ازتون دعوت میکنم که اگر کلام خدا یکتا رو در اختیار دارید، لطفاً اون رو به رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس بگشایید تا از فصل اول کلام خدا را با هم مطالعه کرده و از او بخواهیم که به وسیله کلمات حیات بخش خودش با ما سخن بگوید. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. حضرت پولس در آیه اول این رساله اختیار و قدرت رسول بودن خود را آشکار میکنه و با بیان این جملات رساله خود را آغاز می نماید. کلماتی که معرف مقام و صاحب اختیار بودن او در عالم ربانی نیز می باشد و عمدن این کلمات را به کار می بره تا به خواننده خود یادآور بشود که آنچه که در این رساله می گوید خواست و آرزو و تعلیمات شخصی خودش نمی باشد، بلکه از جانب خداست، زیرا او به حکم خدا رسول عیسی مسیح شده است. آیه می گوید پولس رسول عیسی مسیح به حکم نجات دهنده ما خدا و مسیح عیسی خداوند که امید ماست. یا این نامه از طرف پولس رسول، رسول عیسی مسیح و فرستاده شده به وسیله نجات دهنده ما خدا و خداوند ما عیسی مسیح که تنها امید ماست می باشد. و برای فرزند عزیزم در خداوند تیموتائوس می نویسم. و بعد می گوید خدای پدر و خداوند ما عیسی مسیح لطف و رحمت و آرامش خیش را به تو عطا کند. عرض کنم در قدیم رسم بر این بود که وقتی کسی نامه و یا مکتوب و رساله را میفرستاد، در ابتدا لازم بود نام خودش رو بنویسه و به اصطلاح خودش رو معرفی کنه و بعد گیرنده را، زیرا بدین وسیله به اهمیت مکتوب از همان ابتدا شخص متوجه میشد. یعنی تا نامه و یا مکتوب رو باز میکرد، نام فرستنده اولین چیزی بود که به چشم خواننده میخورد. درست برخلاف عصر حاضر که معمولا نویسنده نامه یا مقاله اسم خودشو در آخر مینویسه و یا آخر از همه خودشو معرفی میکنه. همانطور که در برنامه گذشته یادآور شدم، پولس اعلامی دارد که او رسول عیسی مسیح است. این مقام را به وسیله تحصیلات و یا به وسیله هیبت مذهبی و یا به وسیله گروه ایمانداران از مسیحیان به دست نیاورده. پولس مقام رسول بودن خود را در اثر انتخابات عمومی به دست نیاورد، بلکه میگوید من که رسول عیسی مسیح هستم، این مقام را به حکم خداوند یکتا یا به امر خدا یکتا و یا به خواست خدا یکتا به وسیله خداوند ما عیسی مسیح آن را به دست آوردم. مقامی که خود خدا آن را به پولس عطا کرد و در کتاب اعمال رسولان در مورد برگزینش پولس به عنوان رسول عیسی مسیح که دشمن سرسخت عیسی بود به طور مفصل توضیح داده شده است که چگونه خود عیسی مسیح زنده بر او نازل میشه، او را انتخاب میکنه تا او رسول امتها بشود. مقصود از جمله خداوند ما عیسی مسیح این نیست که خدا یکتا یک خدا و مسیح هم خدای دیگر. خیر، این نوع طرز فکر غلطه، بلکه کلمه خداوند در اینجا پسوند و لقب است که به معنی صاحب و نجات دهنده و مالک نیز می باشد، که اشاره به بازخرید شدن پولس رسول به وسیله عیسی مسیح است و یا جان دادن مجدد به پولس از طریق مسیح می باشد. البته این اشاره به کاری میکنه که عیسی مسیح برای پولس و همچنین برای همه ایمانداران کرده است و میکند، یعنی کسانی که به او ایمان بیاورند، مسیح به آنها حیات تازه میدهد. مسیح کسانی که در گناه مردن را زنده میکنه و آنها را به حضور خداوند میآورد. مرده بودیم و زنده شدیم. عیسی مسیح به ما حیات جاودانی میده و در نتیجه او خداوند صاحب و مالک ماست. پولس همانند همه انسانهای دیگر، اگرچه بسیار مذهبی و در دیانت یهود متدین و صاحب بالاترین مقام روحانی و مرجع تقلید برای قوم یهود بود، ولی از نظر خدا او نیز گناهکار و نیازمند بخشش و رحمت بود. نیازمند آزاد شدن از قید و بندهای شرارتهای اهریمنی بود که مسیح با فدا کردن جانش بر روی صلیب او را از این اسارت اهریمنی آزاد کرد و به او زندگی تازه عطا نمود و در حقیقت او را باز خرید کرد. بله دوستان، عیسی مسیح خداوند من، خداوند پولس و خداوند همه کسانی است که با ایمان آوردن به او آزادی از گناه را یافته و صاحب تولد و زندگی تازه شدند. برای بعضی ها شاید این کلمات ثقیل باشه، ولی دوستان اگر در فرهنگ فارسی توجه نمایید متوجه می شوید که ما ایرانیان نیز از این واژه ها برای اینکه مقصود و هدف خودمون رو بفهمانیم استفاده کردیم. یک نمونه که در همه جا رایجه همون کلمه کت خدا می باشه که به معنی خداوند ده یا صاحب و مالک ده و کلمات نظیران. حالا در کلام خدا نیز حضرت پولس برای اینکه ما را به هدف و مقصود خودش نزدیکتر کنه و معنی جملات خود را تشریح کند از واژه‌ها و کلمات تمثیلی استفاده می نماید. در این نامه متوجه می شویم که نویسنده آن حضرت پولس و گیرنده آن تیموتائوس است. برای بسیار از شما دوستان حضرت پولس شخصیتی آشناست، چون در هر رساله او خود را به ما معرفی کرده و ما در مورد پولس مطالب بسیاری را به عرضتون رسانیده ایم. اما گیرنده این رساله یعنی تیموتائوس برای بسیار از شما شخصی است ناشناخته که لازم می‌دونم درباره این شخص مطالبی به عرضتون برسونم تا بهتر در حین خواندن این آیات به مقصود رسول خدا پی ببرید. اول از همه معنی اسم تیموتائوس بسیار مهم است که از دو کلمه یونانی تشکیل گردیده. به فارسی میشه آنچه که نزد خدا عزیز است. بنابراین کلمه تیموتائوس به معنی آنچه که نزد خدا محبوب است و یا عزیز الله. و وقتی زندگی این مرد مؤمن رو مطالعه میکنیم متوجه میشویم که به راستی تیموتائوس عزیز خدا بود و عزیز رسول خدا یعنی پولس هم بود و عزیز کلیسای محلی که شبانی آن را به عهده داشت یعنی شهر افسوس نیز بود. در کتاب اعمال رسولان که بخش پنجم از انجیل مقدسه درباره این مؤمن به خدا اطلاعات خوبی میشه به دست بیاوریم. از قرار معلوم پدر او یونانی بود و مادر بزرگ او که نامش لوئیس بود و همچنین مادرش اونوس قبل از تیموتائوس به عیسی مسیح ایمان میآورند و احتمالاً آنها جزو شاهدین زنده مصلوب شدن عیسی مسیح و همچنین مرگ و قیام او نیز بودند. تیموتائوس در شهر لستره که حضرت پولس به خاطر رسانیدن بشارت انجیل در آن سنگسار شده بود رشد کرده بود و یا بچه محل لستره بود، ولی مادر و مادر بزرگش هر ساله برای زیارت به اورشلیم می آمدند. احتمال دارد سنگسار شدن حضرت پولس و عکس العمل او در برابر دشمنانش نقطه عطفی در زندگی تیموتائوس بوده و چه بسا همین امر بود که جرقه آتش به حقیقت خدا در وجودش شعله‌ور ساخت و او به سوی مسیح روی آورد. در کتاب اعمال رسولان فصل 16 می‌خوانیم که او بسیار باوقار و معروف و شخصیتی بسیار شایسته داشت و به وسیله پولس به سوی مسیح آمده و مسیحی می‌شود. پولس نه فقط او را به اورشلیم برای ختنه کردن میبره، بلکه در سفرهای بشارتیش نیز او را همراه خود میبره، به طوری که مثل فرزندش او را تعلیم و یاری میدهد و دست او را در فراز و نشیب‌های روحانی گرفته و کمک میکند تا کلام خدا را خوب درک کنه و به نقشه و هدف خدا برای نجات بشر و همچنین برای زندگی خودش پی ببرد. حضرت پولس در گرداگرد خود افراد بسیار زیادی داشت، اما او می توانست کاملا به تیموتائوس تکیه کند، زیرا این پولس بود که دست او را در زندگی روحانی گرفته و به سوی خداوند آورده بود. در رساله به فیلیپیان پولس او را به عنوان نماینده خود به کلیساها می فرستد، به طوری که پولس به مسیحیان آن شهر در رسالش در مورد تیموتائوس می گوید و در عیسی خداوند امیدوارم که تیموتائوس را به زودی نزد شما بفرستم تا من نیز از احوال شما مطلع شده تازه روح گردم، زیرا کسی دیگر را هم دل ندارم که به اخلاص در باره شما بیندیشد، زان رو که همه نفع خود را می طلبند نه امور عیسی مسیح. ببینید در مورد تیموتائوس چی میگه. میگه زیرا کسی دیگر را همدل ندارم که به اخلاص در باره شما بیندیشد، زان رو که همه نفع خود را میطلبند نه امور عیسی مسیح را. اما دلیل او را میدانید و یا میدانید که چرا تیموتائوس مورد اعتماد من است، زیرا چنان که فرزند پدر را خدمت میکند، تیموتائوس با من برای انجیل خدمت کرده است. برای چنین شخصیتی دوستان عزیز عزت و احترام خاصی حضرت پولس قائل بود. حضرت پولس این رساله را برای چنین شخصیتی میفرستد و مسلماً وقتی که تیموتائوس و پولس چنین رابطه نزدیک مثل پدر و فرزند با هم داشتند، نباید شگفت زده شویم اگر پولس حرفای دل خود را نیز برای او بازگو میکند و احساسات افکار و دلش را به او میگوید. در آیه 2 پولس او را فرزند حقیقی خود در ایمان میخواند و او را نور چشم خود دانسته قلباً محبت خود را به او آشکار میکند. پس از آن که نویسنده و گیرنده رساله را شناختیم، پولس تحیت و یا درود خیش را میفرستد و میگوید فیض و رحمت و صلح از جانب خدا با شما باد. اگر سرسری به آن آیه توجه کنیم دوستون، خیال میکنیم که این همان جملاتی است که حضرت پولس نیز در رسالات قبلی خودش به کار برده، ولی با کمی تأمل متوجه میشویم که اگرچه پولس همیشه به فیض و سلامتی خدا در رساله هایش اشاره کرده، ولی در اینجا کلمه دیگری را به آن اضافه میکند و آن رحم است. میگوید رحم خدا، رحم خدا، صلح خدا و سلامتی خدا بر تو باد. کلمه رحم در تورات مقدس بارها و بارها ذکر شده. در تورات مقدس متوجه میشیم که کلمه رحم تقریبا با فیض خدا محسوب میشه، برابر هستند. در تورات مقدس این قربانی های گناه بود که مردم را مقدس و عادل محسوب میگردانید. خدا با آنها رحم میکرد و آنها عادل محسوب میشدند. و دوستان عزیز باید بگویم که وقتی من و شما امروز به حضور خدا می آییم، نباید طالب اجرای عدالت او در حق خودمون باشیم. دقت کنید چی میگم دوستان؟ اگر امروز من و شما به حضور خدا می آییم، نباید طالب عدالت او در حق خودمون باشیم. چون اگر بخوایم عدالت خدا در مورد من و شما اجرا بشه، فوراً محکوم خواهیم شد. زیرا در عدل الهی ما محکوم به گناه و یاغیگری بر علیه خدا هستیم. آنچه که من و شما نیازمند آن هستیم، مخصوصا وقتی که به درگاه خدا میاییم، ای عزیزان، رحمت خداست. رحمت خداست. هر وقت که ما به درگاه خدا میاییم، باید از خدا طلب کنیم که ما را در رحمت خود نگاه دارد. من و شما نیازمند رحمت خدا هستیم و خدا در رحمت خود عظیم است. حضرت داوود میگوید خداوند کثیرالاحسان و کثیرالرحمت است و یا کثیرالرحمان است. رحمت خدا تو را دعوت به سوی بخشش و حیات میکند. بر اثر رحمت خدا است که ما هنوز زنده هستیم و این فرصت را داریم تا توبه کنیم و به سوی خدا بیاییم. ولی دوستان عزیز، اگرچه رحمت خدا ما را دعوت به سوی بخشش و حیات میکنه، ولی این فیض خداست که ما را نجات میبخشه. این فیض خداست که نجات ما را تضمین میکنه. ببینید، خداوند نسبت به من و شما رحیم است و حتی رحمت خود را از آنانی که روی خود را از خدا برگردانیدن دور نساخته. ولی این من و شما هستین که باید با قدم برداشتنی در ایمان به سوی او رحمت و فیض خدا را نصیب خود کنیم. فیض خدا که پولس در اینجا به آن اشاره میکنه، یعنی آنچی که ما لیاقتش رو نداشته ایم، خدا آن را به ما عطا میکند. درست برخلاف رحمت خدا، یعنی چیزی که لیاقتمون بود ولی خدا آن را به ما نداده. رحمت خدا آنچی که حق ما نست اون رو به ما نمیده، اما فیض خدا آنچی که حق ما نیست به ما داده میشود و آن نجات و بخشش گناهان و حیات جاودانی است که هیچ بشری نمیتونه به وسیله اعمال خود اون رو به دست بیاوره، زیرا ذات بشر آلوده به گناه است. گناه صفتی است موروثی که در فکر و قلب هر انسان جای داره. و دوست عزیز، شاید پذیرفتن این کلام برای شما بسیار سخت باشه و خیال کنید که بشر پاک و معصومه. بله، ممکنه بعضی ها با معیار انسانیمون کاملا پاک و معصوم باشن، چون ما قادر نیستیم فکر و قلب و ذات شخصی رو ببینیم. ما فقط به اعمال بشر توجه داریم، به حرفاش توجه داریم و در نتیجه مطابق معیار ظاهری و معیار انسانی خودمون مردم را قضاوت دعوت کرده و میگوییم که فلانی مقدس و پاک و معصومه و یا فلانی قاتل و شریر و مفسد الارضه، در حالی که خدا داوری خودشو معیار قدوسیت و پاکی بشر را به وسیله افکار و نیات قلبی خودش ما را داوری میکنه. مطابق افکار و معیار الهی همه ما گناه کردیم. خود خدا میگه که عادلی نیست، یکی هم نی. برای همین است دوست عزیز که من و شما نیازمند رحمت و فیض خدا هستیم. آیا کسی است که بگوید من نیازمند رحمت خدا نیستم؟ اگر کسی این ادعا را بگوید و بگوید که من احتیاجی به رحمت خدا ندارم، در حقیقت میگوید که من کاملا بیگناه هستم. چون رحمت خدا برای انسانهای گناهکاره. مقدسان و بیگناهان احتیاجی به رحمت خدا ندارن. زیرا همونطور که در تفسیر معنی رحمت خدا دیدیم، رحمت خدا به معنی چیزی که حق مونه اما خدا آن را به ما نمیدهد، یعنی محکومیت، عذاب، تنبیه الهی. خدا آن را به ما نداده. دوست من، همه ما نیازمند رحمت خداییم، نیازمند فیض خداییم، نیازمند سلامتی و آرامش خدا هستیم و خدا را شکر که این عطایای آسمانی به وسیله عیسی مسیح میتونیم امروز نصیب خودمون کنیم، همانطور که پولس و تیموتائوس و میلیون ها میلیون نفر دیگر که به مسیح ایمان آوردن آن را دریافت نمودن. از آیه 3 الی 10 حضرت پولس اخطار درباره تعلیمات غلط و معلمین کاذب و یا انبیای دروغین سخن میراند. همانطور که در مقدمه این رساله عرض کردم، حضرت پولس در این رساله دو موضوع اصلی رو در نظر دارد. اول عقیده و اعتقادات درست مسیحی و دوم اعمال شایسته و نیکوی عیسی. اون نشان میداد که اول باید عقیده و ایمان و اعتقادات شخص درست و کامل باشه تا اعمال شخص درست و نیکو و مقبول پسند خدا باشد. پولس دوستان عزیز پس از درود گفتن فوراً بدون هیچ مقدمه این موضوع رو پیش میکشونه، تعارف رو کنار میگذارد. او از جانب خدا مأموریت دارد که حقایق رو آشکار کنه. برای همینه که بلافاصله از آیسه اینطور میگوید، میگه تیموتائوس، همانطور که عازم مکدونیه بودم به شما التماس نمودم که در افسوس بمونی تا بعضی را امر کنی که تعلیم دیگر ندهند و افسانه ها و نسب نامه های نامتناهی را اسقا ننمایند که اینها مباحثات را و نه آن تعمیر الهی را که در ایمان است پدید می آورد. اما غایت حکم محبت است، از دل پاک و ضمیر صالح و ایمان بیریا. ترجمه ساده این آیات اینه که پولس میگه تیموتائوس، همونطوری که وقتی عازم مقدونیه بودم به شما گفتم، حالا هم میخوام خواهش کنم که در افسوس بمونی و از تعلیمات غلط که بعضیا میدن جلوگیری کنی. نگذار برای مردم افسانه ها قصه جن و پری ها تعریف کنن و یا به مردم بگن برای نجات یافتن باید دست به دامان حضرات شد تا ما را پیش خدا ببرن. میگوید این نوع عقاید پوچ به جای اینکه به مردم کمک کنه تا به نقشه خدا برای نجات بشر از راه ایمان پی ببرن و آن را قبول کنن، در حقیقت بحث های بی سر و ته رو پیش میکشونه، آنها را از ایمان دور میکنه. و بعد میگه نهایت آرزوی من اینه که مسیحیان با محبتی لبریز بشن که از دل پاک سرچشمه میگیرد و افکارشون پاک و ایمانشون قوی باشه. شهر افسوس شهر بسیار بزرگ و معروف و شهر بندری و تجارتی روم محسوب می شد. از نقاط مختلف دنیای آن زمان مردم می آمدن به شهر افسوس. پولس قبل از اینکه شهر را ترک کند، تیموتائوس را به عنوان شبان یا کشیش و معلم آنانی که بر اثر شنیدن کلام خدا ایمان آورده بودند و مسیحی شده بودند انتخاب می کند. او می دانست که مردم این شهر عاشق فلسفه هستند، زیرا سالها مرکز بزرگ یونانی ها محسوب می شد و تا قبل از سقوط شهر به دست روم مرکز ترویج انواع فلسفه ها و مذاهب و عقیده های جدید یونانی محسوب می شد. پولس می دانست که ممکن است این فلسفه های دنیوی در میان اعضای کلیسا رخنه کنه. برای همین بود که نه فقط تیموتائوس را معلمی شایسته در کلام خدا بود به عنوان شبان انتخاب می کنه، بلکه بو هشدار می ده که مواظب چین فلسفه های دنیوی باشه که اگر افرادی آمدند و مسیحی شدند ولی اعتقادات کلیسا را نپذیرفتند و یا خواستند چیزی به آن بیفزایند، آنها را بیرون کند. زیرا کلیسای مسیح جایی برای اعتقادات و فلسفه های بشری ندارد و اساس کلیسای مسیح بر صلیب و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح که همان فیض خدا باشه و کلیسا از همان روز اول بر این چهار اساس بنا شده است باید باشه. اساس اول اعتقادات مسیحی همان اعتقاداتی بود که خود مسیح در انجیل مقدس بنا کرده بود و یا اعتقادات مسیح رسولان مسیح که بر پای انجیل مقدس بود. دوم، مشارکت ایمانداران و یگانگی در ایمان. سوم، دعا و عبادت به خدای نادیده، خدای بی شریک و بی نیاز، خدای یکتا. چهارم، شرکت در اشیاء مقدس ربانی که سمبل فداکاری و جانبازی عیسی مسیح بر روی صلیب و فدا شدن او در راه کفاره گناهان ما و رستاخیز او از مردگان بود. پولس نشون میده که اگر کلیسایی اعتقاداتش بر این چهار اصل بنا نشده باشد، آن مکان کلیسا محسوب نمیشه، هرچند ممکنه در ظاهر رسومات کلیسایی را اجرا کند. شهر افسوس مرکز جادوگری و فلسفه نیز بود و هر روز عقیده تازه در میان مردم پیدا می شد. از ظواهر همچین برمیاد که گروه شروع به تعلیم داده نمودن که بین ما و خدا و مسیح مقدس باید کسان دیگر و یا واسطه های دیگری هم باشن. یعنی اگر می خواهی به عیسی مسیح دعا کنی، باید مثلا دست به دامن پولس رسول و یا حضرت پتروس و یا فلان قدیس بشید و یا به فلان زیارتگاه بری و یا فلان نذر و نیاز بکنی تا دعات اجابت بشه. پولس میگه اینها همه باطل هستند. خداوند نمیخواد که شما پیش این افراد بروید و یا دست به دامن مقبره ها و زیارتگاه ها بشید تا عبادتتون مقبول پسند خدا بشه و یا دعاتون مستجاب بشه. خیر، میگه اینها همه چیزهایی هستند که انسانها برای سودجویی و استفاده از ایمان ساده اشخاص به وجود آوردن، از جانب خدا نمیتونه باشه. اشاره پولس به نسب نامه ها در حقیقت به کلماتی است که یهودیا به کار می بردن و می گفتن که مسیحیت بایستی شعبه از مذهب یهود باشه، نه اینکه جدا باشد. حالا حضرت پولس نشون میده و یا تعلیم میده که اگرچه یک خدا یکتا هست و همون خدا یکتا که با موسی سخن گفت با عیسی مسیح سخن گفته، اما تفاوت‌های بسیار عظیمی بین عهد عتیق یا تورات و عهد جدیدی که خدا به وسیله عیسی مسیح با بشر بسته است وجود دارد. اگرچه انجیل ضد تورات مقدس نمی باشه، ولی پیام آسمانی انجیل مژده خداست. بشارت انجیل یعنی بشارت، ولی تورات به معنی شریعت. همچنین از این آیات چنین برمیاد که یونانیانی که مسیحی شده بودند تعلیم میدادند که جن و پری نیز وجود داره و باید آنها را خدمت کرد، چون این در فلسفه یونانیان بسیار رایج بود، به طوری که هیچ یونانی منکر جن و پری نمیشد. آنها فلسفه ای را داشتند که معتقد بودند که جناجیسیتیزمی هست که بایستی بشر از آن بترسه و بایستی بدونه که جن همیشه زنده است ولی انسان فانیه. حالا پولس رسول تعلیم میده که چنین چیزی نیست. اینها خرافات هستند. فلسفه فانی بشری نباید به جای حقیقت الهی در افکار مردم جای بگیرد. دوستان عزیز، نظر به این که فرصت ما به پایان رسیده، اجازه میخواهم که بقیه آیات را در برنامه آینده خدمتتون بیان کنم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به دست خدا یکتا سپرده و امیدوارم که رحم و فیض و سلامتی خدا بر شما باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.